أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الحكيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم کانو من آیاتنا عجبا از اول فتیتو الالکهف فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمتن و حیی علنا من امرنا رشدا صدق الله العلی العظیم. درس ما در تفسیر سوره مبارکی کهف رسید به آیه نهم، همین آیاتی که همکنون قرائت شد، آیه نهم و دهم. این دو آیه شریفه و آیات بعد از این داستان اصحاب کهف رو میخواد در واقع شروع کنه و وارد بحث قصه اصحاب کهف بشه. لکن آیات قبلی که عرض شد محضر شما عزیزان در مورد این بود که پیامبر مکرم اسلام نسبت به رفتاری که غیر مؤمنین داشتن نگران بود و اینکه اونها زینت دنیا رو و ظواهر دنیا رو اخذ می‌کردند و پیامبر مکرم اسلام بابت این قضایا ناراحت بود و آیه نازل شد فلعلک باخون نفسک علی آثارهم و خطاب پیامبر توصیه شد که نگرانی و ناراحتی پیامبر بیش از اندازه نباشد نسبت به کسانی که ایمان نمی آورند و دستورات الهی رو عملیاتی نمی کنن و پایبند نمی شن. نکته ای که هست این که این داستان اصحاب کهف چگونه ارتباط پیدا می کنه با آیات قبل. این در واقع مطلبی است که لازمه در بحث تفسیری گفته بشه. در آیات قبلی اشاره شد محضر عزیزان که افرادی از یهود و مشرکین آمده بودند پیش پیامبر و از پیامبر سوالاتی رو داشتند مبنی بر این که پیامبر مکرم اسلام رو مورد آزمایش قرار بدند که ببینند آیا ایشون فرستاده از جانب خداوند متعال هست یا نیست. یکی از سوالاتی که اینها مطرح کردند سوال در مورد اصحاب کهف بود، لذا ارتباط این آیات در واقع اصحاب کهف با آیات قبل که آمده بودند از حضرت رسول مکرم اسلام سوالاتی بپرسند روشن میشه. این از جهت در واقع ارتباط شاید بگیم که شکلی و ظاهری که میشه ارتباط داد این آیات رو به آیات قبل. و پیامبر در جواب به تعبیری پیامبر در جواب این افراد هست که داستان اصحاب کهف رو میاد بیان میکنه. حتی یک نکته و عنایتی باید باشد که در این آیه شریفه داستانهایی که در این سوره شریفه، داستانهایی که نقل شده، سابق بر این هم بیان کردیم، گفتیم که در این سوره سه داستان بیان میشه، یکی داستان اصحاب کهف، یکی داستان حضرت موسی و اون جوانی که همسفر او بود، و دیگری داستان ذوالقرنین. این داستان، یعنی داستان اصحاب کهف که اولین داستانه، طوری نقل شده که در آیات قرآن تصریح نشده که انگار این داستان را از پیامبر پرسیدند، در حالی که در دو داستان دیگر تصریح شده بر این که این داستان ها از پیامبر پرسیده شد. مثلا میگه از الونکن، این که از ذوالقرنین یا ذوالقرنین سوال میشه، این تصریح شده. ولی در این آیه میگه ان هم حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تصریح نشده. از سیاق از کنم خدمتتون که آیات هم اینگونه برمیاد که اینها، یعنی در واقع سوال کنندگان، به صورت اجمالی داستان اصحاب کهف رو میدونستند، مخصوصا در آیه شریفه که میگه که ام حسبت ان اصحاب الکهف کانوا من اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یا در آیه از کنم خدمتتون بعدی، یا آیات مثلا 13 آیه 13 میاد اشاره میکنه نحن نقص علیک نبعهم بالحق، که ما قصه شو به شما میگیم. انگار اصحاب کهف رو اینا میدونستن چیه، ولیکن یه چیز عجیبی به ذهنشون میرسیده و میخواستن جزئیاتش رو ببینن، و نحن نقص علیک نبعهم بالحق، میگه حالا خدا میگه من قصه شو به حق به شما بیان میکنم. یعنی به صورت اجمالی قصه رو میدونستن چی هست. اینم نکته دیگر. پس تا اینجا عرض کنم خدمتتون این شد که اصحاب کهف رو اجمالا میدونستن، این نکته. و نکته دیگر این که این آیات در جواب در واقع افرادی بود که میخواستن پیامبر رو مورد آزمایش قرار بدند. در چگونگی اتصالش با آیات قبل هم همین در واقع نکته دومش مورد نظر هست، لیکن با توجه به معنا هم میشه در واقع یک ارتباط دیگری هم ایجاد کرد بین این آیه و آیات قبل. ببینید در این آیه میگه که آیا شما گمان میکنید که، از البته واژه ها رو وارد میشم و توضیح میدم، حالا اجمالا ترجمه میکنم، میگه که شما در واقع تصور میکنید که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیبی است که اینها اومدن یه مدتی رو در غار اومدن خوابیدن، ازشون پرسیده شد که شما چقدر خوابیدی، از هم دیگه پرسیدن که چقدر خوابیدیم، گفتن که یومن او بعض یوم مقداری، یا بعضی از یوم رو، یا یک روز کامل رو، یا عمده روز رو خوابیدیم. میگه که این امر عجیبی است، یعنی میخواد بگه که این برای شما امر عجیبی جلوه نکنه، خیلی امر عجیبی نیست. رابطه معنایی این آیه و آیات قبل اینه که در دنیا هم افرادی وجود دارن که زندگی میکنند، زندگی اینها طولانی است، یعنی در واقع زندگی افراد عادی در واقع که روی زمین دارن زندگی میکنن، مثل بنده و شما و سایر افراد. اینجوری نیست که ما 10 سال 20 سال، نه، 70 سال 80 سال عمر میکنیم، و این 70 سال 80 سالی که عمر میکنیم، اگر کسی بیاد در این 70 سال 80 سالش، عارضم خدمتتون که درگیر مباحث دنیوی باشه، که در آیات قبلی اشاره شد که افرادی هستن که درگیر امور دنیوی هن، و شما به خاطر اینکه اینها درگیر امور دنیوی هستن، شما خودت رو اذیت میکنی، فلعلک باخون نفسک علی آثاره. بعد خدا فهمود که ما زینت قرار دادیم هر چی که در روی زمین بود برای اینها. خب میگه این 70 کسانی که این عمر رو در روی زمین دارن و 70 سال 80 سال عمر میکنند، وقتی ازشون سوال میشه در قیامت شما در زندگی دنیا چه میزان زندگی کردید، مثلا سوال میشه در روز قیامت، مثلا در سوره واقعه مؤمنون هست در آیات 111 و 113 سوره واقعه مؤمنون که میفرماید که کم لبستم فی الارض عدد سنین، چند روز در روی زمین شما زندگی کردید، چند سال روی زمین زندگی کردید. قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، جواب میدن که ما یک روز یا نصف روز رو در واقع روی زمین زندگی کردیم. یا در از خودم خدمتتون سوره دیگری مثل سوره احقاف میاد بیان میکنه، میگه که کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعتا من نهار. اینا انگار مثلا افرادی که تو این دنیا زندگی کردن، اینها در واقع فکر میکنن، گمان میکنن که در روز قیامت در زمین مستقر نبودن مگر ساعت محدودی از روز رو. خب پس ببینید، خود کسانی که 70 سال 80 سال عمر میکنن، وقتی ازشون سوال میشه که درگیر مباحث دنیاویه، وقتی ازشون سوال میشه شما چند سال زندگی کردید، برمیگردن میگن یوم نبوز یوم. پس چطور میشه در واقع اصحاب کهف برای شما چیز عجیبی است؟ میخواد بگه که عجیب تر از این رفتار ماست، عجیب تر از داستان اصحاب کهف که 300 سال خوابیدند و بیدار شدند، برگشتن گفتن که ما یک روز یا نصف روز رو خواب بودیم، حقیقتا ما هم این گونه ایم، یعنی ما هم این گونه ایم که در خواب غفلت، خدا کنه که ما این گونه نباشیم که عمرمون رو در خواب غفلت باشه، ولیکن اونهایی که در روی زمین دنبال زینتهای دنیوی هستند، اگر از اینها سوال بشه در قیامت شما چه میزان زندگی کردید، میگن یوم نو بعض یوم. پس داستان اصحاب کهف چه عجیب و غریب برای شما هست؟ ام حسبتن اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اینا 300 سال خوابیدند و بیدار شدند، گفتن که یوم نو بعض یوم. افرادی هم که روی زمین دارن زندگی میکنند، افرادی که در خواب غفلتند، افرادی که دنبال زینت دنیا هستند، اینها هم وقتی بیدار میشن در قیامت سوال میشه که شما کم لبستم، اینها میگن که یوم نو بعض یوم. وقتی سوال میشه که شما چه میزان در روی زمین بودید، میگن که یک روز یا نصف روز رو. پس چه عجیب و غریب جلوه میده برای شما داستان اصحاب کهف. این ارتباط معنایی است که این آیات با آیات قبل داره، چون در آیات قبل گفتیم دیگه خداوند میفرماید انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما زمین رو، هر چی که در روی زمین هست، زینت برای اونها زینت برای اونها قرار میدیم، لنبلوهم ایهم احسن عملا، در آیت قبل اشاره شد، تا اینکه ببینیم چی بهترین عمل رو انجام میده. پس کسی که در دنیا این زینت دنیوی رو بهش پایبند باشه، وابسته باشه، دل بهش ببنده به زینت دنیایی و از امور الهی و معنوی و حقانی فاصله بگیره، داستان اون عجیب تر از داستان اصحاب کهف است. مصب تن اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آیا شما فکر میکنید که این داستان داستان عجیبی است؟ در حالی که هیچ عجیب و غریب نباید باشه، بلکه داستان خود افرادی که در روی زمین هستند عجیب و غریب هست. خب این رابطهش با آیات قبلی. اما اینکه نکته‌ای که عرض کردیم، گفتیم که این آیه صراحت در این نداره که خطاب به پیغمبر باشه، چون آیات بعدی صراحت داره، یسالونک عن ذوالقرنین مثلا، چرا اونجا تصریح میکنه و خطاب میگه؟ انهم علامه طباطبایی میگه که در واقع چون این آیه یه جوری در واقع نسبت به غفلت رو نمیخواد به ساحت مقدس پیغمبر بده و از این جهت مورد خطاب قرار نمیده پیغمبر رو. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم، چون ببینید آیا تو گمان میکنی که اصحاب کهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا؟ این که تصریح بشه که پیغمبر تو این گونه هستی، در واقع این از کنم خدمتتون انگار به ساحت مبارک پیغمبر جسارت میشه. لذا صراحتا رسول مکرم اسلام رو مورد خطاب قرار نمیده، علاوه بر این که علامه قائل هست که بالاخره الکنایت و ابلغ من التصریح، دیگه کنایه ابلغتر از تصریحه. خب این از کنم خدمتتون که نکته اول تفسیری ما که لازم بود اشاره کنیم. اما وارد در واقع واژگان که می شویم، ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، واژگان رو مقداری توضیح بدیم و از محضر شما اگر نیازی به تفسیری هم باشد. ام حسبت، حسب به معنای از کنم خدمتتون یا حسبان به معنای پندار و مزنه است، همون گمان، همون از کنم خدمتتون که زن از کنم، اینها به معنای پندار و گمان و اینها به معنای حسبان هست. یعنی آیا گمان میکنید شما؟ هم حسبت کف هم به معنای از کنم خدمتتون غار بزرگه که در اصطلاح بهش میگن مغاره، یعنی یک غار بزرگ از کنم در دل کوه اگر وجود داشته باشه اونو میگن از محضر شما کهف. و فرقش با غار هم در اینه که از جهت وسعت و بزرگی نسبت به غار بزرگتره، یعنی غار همون کهفه ولیکن کهف مقداری بزرگتره. خب به تعبیر غار کوچکتر از کهفه. خب اما کلمه رقیم که از رقم در واقع اخذ شده به معنای نوشتنه، چون رقم به معنای نوشتنه و هم به معنای خط، یعنی هم به معنای نوشتن میاد هم به معنای خط. در حقیقت رقیم هم به معنای مرقوم اینجا اخذ میشه، چون مستحضرید شما عزیزان خیلی جاها فعیل به معنای مفعول به کار میره دیگه، همونطوری که مثلا جریح به معنای مجروح به کار میره، قتیل به معنای مقتول به کار میره. خب پس از کنم مصداقشو کاری ندارم، من صرفا واژه هاشو میگم که چی هست. پس اینم به معنای مرقوم، اصحاب کهف یعنی اصحاب غار بزرگ، اصحاب رقیم یعنی اصحابی که مرقوم شده بود. حالا کیا هستن عرض خواهم کرد. بعد از کم خدمتتون که عجب هم که معلومه دیگه، به معنای تعجب، این که عرض کنم اگر به صورت وصف یعنی عجب تعبیر شده نه به صورت فعل، به منظور مبالغه است دیگه، عجبا گفته شده. خب اما اینکه آیا اصحاب کهف و اصحاب رقیم دوئیتی بینشون و دوگانگی بینشون هست، یا اصحاب کهف همون اصحاب رقیمه؟ نکته ای که هست ببینید، مرحوم علامه طباطبایی قائله که اصحاب کهف و اصحاب رقیم یکی هست. علامه طباطبایی برخلاف بعضی از مفسرین، که بعضی از مفسرین قائل به این هستن که اصحاب کهف همون هایی هستن که اومدن در غار 300 سال خوابیدند و بعد بیدار شدن، و اصحاب رقیم کسان دیگری هستن که در بحث روایی علامه طباطبایی اونو اشاره میکنه، ما هم اگر فرصت شد اشاره خواهیم کرد خدمت شما. و میگن که اصحاب رقیم اصحاب دیگری هستن، یعنی گروه دیگری هستن، ربط ندارن به اصحاب کهف. اما علامه طباطبایی قائل به این هست که و اون وقت اون مفسرین هم قائلن که اصحاب کهف و رقیم که دوئیتی و دوگانگی بینشون هست، خداوند متعال اومده داستان اصحاب کهف رو بیان کرده ولیکن داستان اصحاب رقیم رو بیان نکرده. علامه در مقابل اینها قائل به این هست که اصحاب کهف و رقیم اولا یکی هن، دوگانگی بینشون نیست، یعنی اصحاب کهف همان اصحاب رقیم هستن و معنای رقیم هم که اگه گفته شده که مرقومه، 4-5 تا قول وجود داره در اینجا، این که در واقع اون رقیم که گفته میشه کیا هستن، این که سنگ نوشته‌ای در واقع بر اون ناحیه بوده که در موضع سلاطین هم دیده شده اینها و همین جهت به اینها اصحاب رقیم گفته شده، یعنی بعد از این که اصحاب کهف از دنیا رفتند بعد یک سنگ نوشته‌ای نوشتن که بله این افراد 300 سال در اینجا خوابیدند و بعد بیدار شدند، این در از کنم خدمتون سنگ نوشته همون جا قرار داده شد، بعدا البته منتقل شد به موزه ها و اینها، حالا جریانش الان نمیدونم موجوده یا نه، به هر حال این که یک نوشته وجود داشته که دال بر وجود اصحاب کهف کنه، اصحاب رقیم هم به اینها میگفتن، این نوشته دال بر اون بوده، این یه قول. یا رقیم به معنای کوه، یعنی در واقع همون نام اون کوهی که در واقع غار در اونجا بوده، اینم یه قول دیگری است. یا رقیم وادی بوده یا اون مکانی بوده که کوه در واقع معروف غار کهف در اونجا بوده، یا نام شهری بوده که این کوه در نزدیکی اون شهر بوده، یا بالاخره نام سنگ خاصی بوده که بالاخره در اون غار وجود داشته. اینها نقل قول هایی هست که در مورد این کوه، این در واقع رقیم گفته شده، یعنی رقیم رو به همه این معانی میشه گرفت که علامه قائل به هر معنایی که بگیریم اصحاب کهف همون اصحاب رقیم هستن و جدایی اصحاب کهف از اصحاب رقیم معنی نداره. و اون سخن از کنم افرادی که میگن که داستان اصحاب کهف با اصحاب رقیم متفاوته، اون سخن رو علامه نمیپذیره، میگه که خداوند که قرآن رو به بلاغت و فصاحت و اینها نازل کرده، بلاغت و فصاحت قرآن نمی سازه باش که بیایم بگیم که خدا دو تا داستان رو اولش اشاره میکنه یا دو گروه رو اولش اشاره میکنه بعد وارد میشه به از کنم قصه گویی اینها و حکایت اینها رو بیان کردن، فقط یکی رو بیان کنه. در هیچ جای قرآن همچین چیزی به چشم نمیخوره و اینجا همین گونه نخواهد بود که بگیم که اصحاب کهف از کنم و از اصحاب رقیم جدا باشه. حالا از کردم این که اصحاب رقیم کیا هستند، این بماند که انشالله در بحث روایی که از علامه مطرح خواهیم کرد اشاره میکنیم خدمت شما بزرگوارم. بعد این نکته اول است. در ثانی این که ما اگر بگیم که اصحاب کهف و اصحاب رقیم با هم یکی بودن و بینشون دوئیتی وجود نداره، این با سیاق آیات هم سازگار است که بگیم که اصحاب کهف و رقیم یکی هستند، و اگر جدا کنیم با سیاق آیات سازگاری نداره. این در واقع تفسیری که از این آیه شریفه میشه در واقع استفاده کرد و عرض کردم رابطه معناییش هم با آیات قبل اینه که در آیات قبل بحث زینت دنیا رو مطرح میکنه و اینم میگه عجیب نباشه برای شما. اما از اول فتیت و الال کهف از کنم آیه بعدی که واردش میشه، اینها افرادی بودن که اول فتیت الال کهف فقال و ربنا آتنا، اگه بخوام واردش بشم حداقل یه 20 دقیقه نیم ساعتی هم باید در مورد این آیه صحبت کنم، لذا بسنده میکنم به همین آیه نهم از تفسیر و انشاءالله در جلسه آتی آیه دیگری رو به عرض و سمع شما بزرگواران میرسانم. موفق و معید باشید. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.